اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و بامداد خوش. امروز شنبه 27 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. هند، روسیه و چین با ابراز نگرانی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان تعهد کردند که برای مبارزه با آن در منطقه کارهای بیشتری انجام دهند. این سه کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند که گسترش قاچاق مواد مخدر از افغانستان و فراتر از آن تهدید جدی را متوجه امنیت و ثبات منطقه کرده و برای سازمانهای دهشت افغان پول فراهم می کند. سوبرامانیام جایشانکر وزیر خارجه هند، سلگی راوروف وزیر خارجه روسیه و وانگی وزیر خارجه چین در جریان یک ملاقات مجازی که روز جمعه برگزار شد در مورد وضعیت روبه و خامه در افغانستان همچنان ابراز نگرانی کردند. آقای جایشانکر در یک توییت نوشته است که طالبان باید بر اساس فیصله نامه شماره 2593 شورای امنیت ملل متحد با گروه های دهشت افغان با شمول لشکر طیبه و جیش محمد اجازه ندهند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های دهشت افغانی استفاده کنند. او همچنان نگاشته که هند در یک اقدام بشردوستانه فرستادن گندم را به افغانستان پیشنهاد کرده و به گفته وی این روند باید بدون ممانعت و سیاسی سازی آن انجام شود. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه اجازه داد تا گندم کمکی هند از طریق خاک پاکستان با افغانستان انتقال داده شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش خواستار رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران میباشد. آقای عبداللهیان روز جمعه در صحبت تلفنی با جوزف بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در پیوند به سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که اگر طرفهای دخیل در این مذاکره آماده برگشت با تعهدات کاملشان و برداشتن تعزیرات باشند، می توان به یک توافق خوب و فوری دست یافت. اظهارات وزیر خارجه ایران در حال بیان می شود که قرار است روز دوشنبه مقامهای ایرانی و آمریکایی مذاکرات غیر مستقیمشان را به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش از سر گیرند. از سوی هم محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که مذاکرات ویانا در مورد مسائل هسته‌ای نخواهد بود، بلکه این مذاکرات به خاطر پیوستن مجدد آمریکا با توافقنامه هسته‌ای ایران برگزار می شود. روسیه از تهدید ایران توسط آمریکا در اداره بین المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. آمریکا روز پنجشنبه هشدار داد که اگر ایران همکاری خود را با اداره بین المللی انرژی اتمی بهبود نبخشد، تهران با واکنش واشنگتن در این اداره روبرو خواهد شد. اما میخائیل اولانوف سفیر روسیه در اداره بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که مسکو از این اقدام واشنگتن استقبال نمی کند و به گفته وی این گونه اظهارات آمریکا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران مفید تمام نخواهد شد. در یک انکشاف دیگر ایران اداره بین المللی انرژی اتمی را به جانبداری از غرب متهم کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که نداره به شکلی که ایجاب می کند با ایران برخورد نمی کند و تحت نفوذ کشورهای قدرتمند است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از خونسا ساختن طرح کودتا علیه حکومتش خبر داد. آقای زلنسکی روز جمعه گفت که قرار بود بر اساس این طرح برخی شهروندان روسیه با کمک رنات احمدوف، ثروتمندترین تاجر اوکراین، هفته آینده حکومت برهبری وی را سرنگون کنند. رئیس جمهور زلنسکی در مورد این طرح کودتا در اوکراین جزئیات بیشتر ارائه نکرد و نگفت که آیا کرملین در این طرح کودتا دست داشته است یا خیر. مسکو هر گونه دست داشتن در طرح کودتا علیه حکومت آقای زلنسکی را رد کرد و رنات احمدوف، ثروتمندترین تاجر اوکراین، نیز این ادعای رئیس جمهور اوکراین را دروغ مطلق خواند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به تقویت حضور نظامی روسیه در مرز با کشورش گفت که کیف بر مرزهایش کنترل کامل دارد و برای هر گونه تشدید تنش‌ها آماده است. وزارت خارجه امریکا میگوید که تمام گزینه‌ها در پیوند به افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین روی میز قرار دارد. کیرن دانفراید، مسئول بخش امور اروپا در وزارت خارجه امریکا، روز جمعه گفت که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیز اقدام بعدی خود را در پیوند به رویکرد روسیه در قبال اوکراین هفته آینده اعلام خواهد کرد. واشنگتن، کیف و ناتو ادعا دارند که روسیه با افزایش حضور نظامی خود در مرز با اوکراین قصد حمله بر اوکراین و اشغال این کشور را دارد، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. مسئول بخش امور اروپا در وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت که بحث اصلی نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد موقف و گام بعدی ناتو در قبال استقرار نظامیان روسی در مرز با اوکراین خواهد بود. او استقرار نظامیان روسی در مرز با اوکراین را بزرگ و غیر معمول خواند. آمریکا بر ورود مسافرین از 8 کشور در جنوب آفریقا ممنوعیت وضع می کند. این اقدام واشنگتن به دنبال افزایش نگرانی ها از ظهور یک نوع جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی گرفته شد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه با نشر اعلامیه گفت تا زمان جمع‌آوری معلومات بیشتر در مورد این نوع ویروس کرونا، واشنگتن به حیث یک اقدام احتیاطی بر سفر از آفریقای جنوبی و 7 کشور دیگر در جنوب آفریقا محدودیت وضع می کند. در این اعلامیه آمده که ممنوعیت سفر از این کشورهای جنوب آفریقا به آمریکا سر از 29 نوامبر اعمال خواهد شد. کشورهایی که بر ورود مسافران آن به آمریکا ممنوعیت وضع شده شامل بوتسوانا، زیمبابوه، نمیبیا، لسیتو، اسواتینی، موزمبیق و ملاوی است. یک مقام دیگر حکومت آمریکا گفته است که اگر نوع جدید ویروس کرونا گسترش پیدا کند، ممکن کشورهای بیشتر به این فهرست افزوده شود. سازمان جهانی صحت این نوع جدید ویروس کرونا را اومیکرون نامیده و آن را قابل نگرانی خوانده است. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپی بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت: پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان، جمع کثیر از قضات، سارنوالان و وکلای مدافع به دلایل مختلف امنیتی تلاش کردند افغانستان را ترک کنند. قضات و وکلای مدافع در مصاحبه‌های مختلف با صدای آمریکا از آزار و اذیت و تهدید جانی افراد صحبت کردند. برای بحث در مورد وضعیت این افراد پس از گذشت بیش از 3 ماه، همکار ما داوود صدیقی صحبت داشت با بانو نجلا راحل، معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان که به توجه می رسانه.
نخست اندکی در مورد نحوه فعالیت های فعلی این انجمن که شما معاونیت آن را بر عهده داشتین صحبت کنید.
بسیار ممنون. من قبل از یک صحبت های خود شروع بکنم، با شما و بیننده های شما عرض سلام دارم و امید دارم همه صحتمند باشن. قسمی که شما در بیان هستین، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بر اساس قانون اساسی که تصویب مجلس فرلاندسیه بود، به شکل مستقل مطابق با قانون اساسی ایجاد شده بود و عملا در موقع فعالیت میکردن و این انجمن یک انجمن غیر دولتی و غیر مستقل و غیر سیاسی بود. و بعد از اینکه طالبا در افغانستان وارد شدن و قابلت طلب کردن تقریبا تا دوم قوس انجمن مستقل و خلای مدافعی مثل سابق و فعالیت های خود بطور مستقل ادامه میداد. مگر مخصف کنم به تاریخ دوم قوس یعنی تو یا سی روز قبل طالبا به شکل مسلح داخل انجمن شدن.
بله.
و هم یک تعداد افراد مسلح داخل انجمن هستند و اونا قسم ادعا می کنند که انجمن مستقل و خلای مدافع افغانستان بعد از این استقلال خود را ندارد و
بله.
رئیس طرف وزارت عدلیه گویا در این رابطه معرفی
کرده. بله. پرسش بعدی دارم در این رابطه از شما، مشنویم این مسائل. آیا در قبال این اقدام طالبان نمایندگان انجمن وکلا با مقامات طالبان داخل صحبت شدن؟ اگر شدن پاسخ آنان چی بوده؟
انجمن رهبری انجمن مستقل وکلا مدافع افغانستان وقتی خبرنامه از طریق صفحه تویتر وزارت عدلیه نشر شد و گفته شد که من بعد جواز وکلا مدافع به طور عموم از طرف وزارت عدلیه توزیع داده میشد، اینا رفتن با مقامات با وزیر صاحب عدلیه صحبت کردن. متاسفانه اونا ضمنی که تایید کردن که بله جواز باید وزارت عدلیه از طریق مدیریت کس باید توصیل بکنه و حتی بر رهبری انجمن گفته شده که شما بینمی حد که حق زندگی جزی زندگی به شما در افغانستان داده میشد کافی است، یعنی به این معنی اونا نباید به خاطر استقلال انجمن دفاع بکنن و بخواهیم که انجمن مستقل باشه. در حالی که استقلال انجمن از جمله مواردی است که اولین حاصل عدالت تامین عدالت را که در نظر داشت حق متهم است او را رعایت میکنه و شما میفهمید که زمانی که یک سالنوال اتهام وارد میکنه یا صورت دعوا درست میکنه بر علیه یک متهم یا مثلا حق از متهم توسط کسی دیگه گرفته شده میخواهد دعوا بکنه به محکمه، اگر وکیل مدافع مستقل نباشه و اگر وکیل مدافع با دولتی باشه طبیعی است که حق دفاع متهم یا حق دفاع کسی که حق خود را میخواه تلف میشه و عدالت تامین نمیشه. در حالی که متاسفانه مفیر از فاید زمین مثل هستی و طالبا انجمن است که انجمن مستقل بود و انجمن مستقل و وکلای مدافع افغانستان از دولت قبلی و سیدی یک افغانی هم نداشته. تمام بودی من پول وکلای مدافع است که از طریق تمدید جواز خود اقلیتیت اکماز ما میگرفتیم تمیم شده بود، یعنی مال وکلای مدافع است. متاسفانه اینا یک مکتوب را صادر کردن و در اون مکتوب گفته شده که تمام دارایی انجمن یعنی پول انجمن که از پیسی وکلای مدافع از پول وکلای مدافع در بانک است او را هم که از حق خروج بیرون کردن از او را نداره، یعنی اکانت انجمن هم بلاک کردن و تمام املاک انجمن به شمول مقر انجمن که در کابل است اونا را تحت تصرف خود آوردن.
بله.
که این بیتانیم از لازم نفقی هم اگر برای این مسئله ما توجه بکنیم.
بله.
این هست.
بله بله، صحبت های شما را شنیدیم و در تلاش هستیم که با مقامات طالبان هم صحبت میکنیم. در این برنامه منتظر ما باشین دیمده عزیز. پرسش شما ایست که بعد از این آینده کار خود و این انجمن چگونه میبینین؟ آینده وکلا، آینده قضات که در حکومت پیشین افغانستان کار میکردن چگونه میبینین؟
بسیار ممنون، بسیار سوال دقیق و بجا را کردین. فعلا ما میخوایم با شما از وضعیت یک وکیل مدافع و از وضعیت یک قاضی زن و از وضعیت وکلای مدافع در افغانستان بگویم. وکلای مدافع در موقعی کار میکردن البته از متضررین که اونا خانم ها بودن از حق از اونا دفاع میکردن. همین که طالبا در افغانستان داخل شدن و حکومت را گرفتن تمام زندانی ها را بدون در نظر داشت اینا چی جرم را مرتکب شدن و مدعی های اغلب علیه از اینا ادعا دارن تمام از اینا رها کردن. این زندانی ها به مجردی که رها شدن به تعدید قضات زن به تعدید وکلای مدافع خصوصا وکلای مدافع زن پرداختن که از این بابت تعداد زیاد از وکلای مدافع ما تحت تعدید قرار دارن و امیال اینا و یکی از مصاحبه ها در کابل هم با طالبا شریک کردیم که اینا تحت تعدید جدی قرار دارن، خانه هایشون را تبدیل میکنن، حتی بعد از وکلای مدافع زن ما توسط نمی افراد اشخاص لط کوب شدن که تمام آثار لط کوب به وجود از اونا هست، مگر متاسفانه که ارگان وجود نداره که شما میفهمین که با گرفتن حکومت تمام ارگان های عدلی و قضایی بسته است اینا برن یک جایی حمایت
خانم نجلا راحل معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان مدبین هایت سپاسگزار است از وقت شما. این موضوع جدی است، ما انشاءالله در برنامه آینده با شما صحبت میکنیم.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان داد هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. ابراهیم رسول یکی از 10 افغان ورزشکار است که افغانستان را ترک کرده و روانه دیار غربت شده است. او که یک حکم تیم بود، با اشتیاق وظیفه‌اش را برای تحقق اخلاق ورزشی و بازی جوانمردانه پیش می برد. اما این ورزشکار 33 ساله افغان می گوید که هیچ نکته در مورد نحوه رفتار عادلانه اتحادیه اروپا با افرادی که به گفته وی به هدف دستیابی به یک زندگی بهتر روانه کشورهای اروپایی می شوند وجود ندارد. با مطلب در این رابطه از همکار ما میر عبدالقدیر مشرف توجه نمایید.
ابراهیم رسول، افغان مهاجر، روزی را به خاطر می آورد که پلیس کروشیا به گفته وی حتی به یک زن حامله و خانواده اش با یک کودک خردسال رحم نکرد و در عوض او و 16 تن دیگر راهینه که می خواستند در اوایل ماه نوامبر وارد کشورهای اروپایی شوند به بوسنیا برگشت داد. رسول از جریان حضورش در داخل موتر پلیس کروشیا و راه رفتنشان در امتداد سرحد بوسنیا در یک جنگل فیلم برداری کرده است. او میگوید که پلیس به مردم توهین میکرد و میگفت دوباره به افغانستان برگردید.
پلیس به کودکان و زن حامله، سایر زنان و هیچ کس توجه نمیکرد و ما تفنگ را نشانه میگرفت و میگفت که حرکت کنید، ما پلیس هستیم.
اسوسییتد پرس گزارش میدهد که پلیس کروشیا به درخواست آنان درباره ادعاهای 10 نوامبر در سرحد بوسنیا پاسخ نداده است. این ویدیوهایی که توسط رسول فیلم برداری شده و نشان دهنده مردم در عقب پنجره ها و انتقال یک زن حامله است به گونه مستقل تایید شده نمی تواند. این حکم پیشین فوتبال افغانستان ادعا می کند که پلیس به مهاجران، حیوانات و مردم کثیف خطاب کرده و گفته است که در اروپا به مردم افغانستان جا نیست.
پلیس به ما گفت که اینجا برای حیوانات نیست، برای مردم کثیف نیست، اینجا اتحادیه اروپا است، کشور کرویشیا است و شما باید دوباره به افغانستان بروید. این برای شما بهتر است. نمیتوانم آن حرفهایی را که استفاده کردن فراموش کنم.
پلیس کروشیا با اتهامات متعدد برگشتاندن مهاجرین و پناهجویان و استفاده از خشونت برای تحقق این کار متهمند. ماه گذشته مقامات کروشیایی 3 مقام پلیس ویژه را که هین لاتوکوب مهاجرین با چوب دنده پلیس فیلم برداری شده بودند از وظیفه سبکدوش کرد، اما پلیس اتهامات سوء استفاده سیستماتیک و گسترده علیه مهاجرین را در مناطق سرحدی رد کرده است. رسول و همراهانش در یک کمپ موقت در یک شهرک در نزدیکی سرحد بوسنیا با کروشیا گیر مانده‌اند. کمپی که از هیچ گونه تسهیلات به جز خیمه‌های تعبیه شده برخوردار نیست. اما رسول میگوید که با وجود آن اینجا بهتر از کمپ‌های رسمی است، چرا که به گفته وی آزادی دارند. ابراهیم رسول 4 سال قبل نخست به ایران و بعد ترکیه و یونان رفته و میگوید که 2 ماه قبل از راه آلبانیا به بوسنیا و مونتگیرو آمده است. چندین هزار نفر در امتداد منطقه بالکان گیر مانده و در انتظار فرصت برای رسیدن به اروپا هستند.
نمیتوانیم در بوسنیا بمانیم به خاطر که هوا اینجا بسیار سرد است، وضعیت بدتر شده می رود و ما باید برویم.
این مهاجر افغان برخی تصدیق نامه های فیفا و تصاویر صدها رقابت فوتسال را که او حکمیت کرده بود نشان داده و میگوید که میخواهد دوباره به زندگی عادی و شغلش برگردد. ابراهیم رسول میگوید که اگر تفاوت میان پلیسی طالبان، کروشیا و سایر حکومت های اروپا وجود داشته باشد بسیار اندک است. او میافزاید که همه آنها مردم را آزار میدهند، با زندگی مردم بازی میکنند. او با تأثیر تاکید میورزد که انسانها انسانیت را در این جهان به ویژه در اتحادیه اروپا گم کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دو کودک زیر 5 سال در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز با بیماری پولیو یا فلج اطفال مصاب شدند که از سال جاری میلادی واقعات مثبت پولیو در افغانستان به 3 رسیده است. جزئیات بیشتر در این مورد از ولایت بلخ در گزارش از اسرا افندی.
افغانستان از جمله کشورهایی است که در کنار نبود امکانات بهداشتی و فقر و تنگدستی، مرض پولیو هنوز هم در آن وجود دارد. مسئولین محو پروگرام پولیوی وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که واکسین ضد پولیو مسئول‌ترین قطرات است که در محو ویروس پولیو نقش مهم دارد. این ویروس در تمام جهان محو گردیده به جز دو کشور، پاکستان و افغانستان، که هنوز هم اطفال زیر 5 سال به این بیماری مصاب می گردند. نیک ولی شاه محمد، مسئول برنامه محو پولیو، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون در افغانستان 3 واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده است.
از ماه جنوری سال 2021 به این سو یک واقعه در ولسوالی اندر ولایت غزنی و 2 واقعه در ماه اکتبر سال جاری در ولایت کندز به ثبت رسیده. بنابراین برای خانواده هایی که کودکان خود را واکسین نمی کنند و یا ترس دارند، گفتنی من این است که باید کودکان خود را واکسین نموده و متوجه صحت اطفال خود باشند.
از سوی دیگر شرف الدین عظیمی، روانشناس خانواده، میگوید که اکثر خانواده های افغان متاسفانه در مقابل صحتمندی کودکانشان بیتفاوت بوده، زمان متوجه ناراحتی های جسمی آنها می شوند که طفل مصاب به پولیو و معلول شود، که آن زمان خیلی دیر است.
وقت افغان های ما و خانواده های مایی را قبول خواهد کرد که عملا فرزندش پولیو یا فلج شود، که او وقت باز هیچ چاره نیست، هیچ عملیاتی وجود نداره، هیچ دارو تا به حال ساخته نشده برای پولیو و امثال هم بیماری ها. پس خوب است که دو قطره که رایگان است، توسط دولت است، اونا را مفت و رایگان دو قطره واکسین را به وجود فرزندتان انتقال بدین تا فرزندتان مسون بمانه.
کهزاد اجران، باشنده ولایت بلخ، از اهمیت واکسین پولیو آگاه است و میگوید اگر مراحل واکسین پولیو به صورت منظم و دقیق انجام نشود، این بیماری میتواند به زودترین وقت در بیشترین نقاط افغانستان سرایت کند.
ما و شما باید اطفال خود را واکسین کنیم. همیشه وقت دادن دروازه که میاین اشخاص که از مرکز واکسیناسیون است، اطفال تانه بکشن واکسین کنین. آیا در مساجد میاین، در مساجد اعلان میکنن باید شما اطفال خود را ببرین واکسین کنین.
با گفته مسئولین صحی افغانستان، با وجود تلاش های مکرر جهت محو ویروس پولیو، هنوز شماره از خانواده ها به دلایل مختلف نمیخواهند تا اطفالشان واکسن زده پولیو بگیرند. عدم آگاهی از مؤثریت واکسن ضد پولیو باعث می شود تا بار دیگر شمار مبتلایان فلج اطفال در افغانستان بیشتر شوند. اسراء افندی، رادیو آشنا صدای امریکا، مزار شریف.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دانشمندان افریقای جنوبی در تلاشند تا مشخص نمایند که نوع تازه کشف شده ویروس کرونا با چه سرعت می تواند گسترش یابد و آیا با واکسین ها مقاوم است یا خیر. فشار جدید باعث شده است که تا چندین کشور ممنوعیت پرواز را برای 6 کشور جنوب افریقا اعمال کند که می تواند ضربه سنگین دیگری به اقتصاد آنها وارد نماید. توجه نمایید به گزارش در این مورد از همکار ما ژیلا سمیعی.
موارد ابتلا به ویروس کرونا بار دیگر در جنوب افریقا در حال افزایش است. در میان این موارد چندین جهش یک نوع جدید در افریقای جنوبی، بوتسوانا و هنگ کنگ شناسایی شده است و این نگرانی را برانگیخته است که می تواند با نوع دلتای ویروس رقابت کند و موج دیگر از همگیری را ایجاد کند. دکتر میشل گروم از مؤسسه ملی بیماری های ساری افریقای جنوبی در مورد می گوید
There's the potential that this could be more transmissible and that there's this potential immune escape, but we don't know yet. امکان پذیر
است که این نوع جدید بیشتر قابل انتقال باشد و ممکن است در برابر واکسین ها مقاوم باشد، اما ما هنوز نمیدانیم و ما مشغول انجام برخی آزمایش های لابراتوری هستیم. البته که میتونیم به نحوه واکنش این نوع جدید هم به خون افرادی که قبلا آلوده شدن و هم افرادی که واکسین شدن نظارت کنیم تا مفکوره بهتری از مقاوم بودن بالقوه نوع جدید را داشته باشیم.
این عدم اطمینان باعث محدودیت سفر شده است. بریتانیا روز جمعه 6 کشور آفریقایی را به فهرست سرخ خود اضافه کرد که برای مسافرینی که وارد این کشور می شوند قرنطین وضع کرده و پروازها را به طور موقت ممنوع کرد. اتحادیه اروپا نیز به دنبال توقف سفرهای هوایی از جنوب آفریقا است. دولت آفریقای جنوبی این تصمیمات را عجولانه خوانده و در مورد تأثیر آن بر تجارت ابراز نگرانی کرده است. دیوید فراست، رئیس انجمن سیاحان آفریقای جنوبی میگوید که تأثیرات این محدودیت ها بر بخش سیاحت مخرب خواهد بود.
We got off the red list in October and it was sorely needed. We've been shut down for
ما در ماه اکتبر از لیست سرخ خارج شدیم و به شدت نیاز بود. ما بیش از 18 ماه که تعطیل شده ایم. صنعت واقعا به زانو در آمده است. تأثیر این امر بر معیشت و خانواده ها کاملا وحشتناک است.
در حالی که فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک می تواند به مبارزه با ویروس کمک کند، دکتر گروم از مؤسسه ملی بیماری های ساری آفریقای جنوبی تأثیر ممنوعیت سفر را زیر سوال برده می گوید که واکسین کردن جمعیت بیشتر به جلوگیری از شدیدترین موارد و مرگ و میر کمک می کند. تقریبا 35% از جمعیت بزرگسال آفریقای جنوبی واکسین شدند، رقمی که بسیار کمتر از هدف 70% است. ارقام حتی در بسیاری از کشورهای دیگر قاره آفریقا کمتر است. کارشناسان هشدار دادند که نابرابری واکسین زمینه را برای جهش ویروس ایجاد می کند. استریت هاوس اقتصاددان در یوگندا می گوید
In Europe now and in North America in particular they're talking about booster shots and third vaccines whereas we know now
در حال حاضر در اروپا و بیشتر در آمریکای شمالی آنها در مورد واکسن های تقویت کننده و واکسن های سوم صحبت می کنند در حالی که ما اکنون از گزارش های WHO می دانیم که کمتر از 10% از کشورهای آفریقایی حتی به هدف واکسن امسال خود خواهند رسید که تجلی غم انگیزی از نابرابری جهانی واکسن است.
در غیاب واکسین امکان زیاد تعمیل قرنطین می رود که چنین اقدامات در حال حاضر خسارت اقتصادی شدید را در سراسر جنوب آفریقا همراه داشته است. در کنیا دولت به مسافرانی که از کشورهای جنوب آفریقا وارد می شوند دستور می دهد تا قبل از ورود به کشور آزمایش کووید را انجام دهند. نگرانی های متخصصان ناشی از ویژگی های ژنتیکی و همچنین تأثیر مشاهده آن در جوامع سراسر جنوب آفریقا است. نوع جدید کووید 19 دارای تعداد جهش غیر معمول است. به ویژه حدود 30 جهش در پروتین تیغدار خود که بخش از ویروس را به سلول‌های انسانی می‌چسباند. بر اساس تجربه انواع قبلی مشخص شده است که برخی جهش‌ها می‌تواند منجر به انتقال قابل توجهی ویروس شوند و تا می‌تواند اثر بخشی واکسن‌ها را کاهش دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد.